بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصغر الأنزع البتين الأشجع المتين الشرف المكين قائد غر المحجلين يعصوه الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابن أمه نبينا محمد المصطفى. شباب اول ما سنگمونو وابی کنیم که تا شب آخر آرزم خدمتون که گرفتارش نباشید. از قدیم گفتن مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد یا بر سر ذوق آورد. انشاءالله که مجلس حالا امشب که گذشت ولی از شبهای دیگه حالت ختم نشینی دوره نشینی نداشته باشه و یه مقداری حالتم به خدمتون که شور و حال بهتری داشته باشه. حالا هدیه کنید به پیشاب مقدس منور قطب عالم امکان مولای من و شما حضرت بقیت الله العظم یه صلواتی رو. حادثه عاشورا شاید بشه گفت تنها حادثه‌ایه که بعد از 1400 سال هنوز همه ابعادش مورد بررسی و مداقه قرار نگرفته. شما نگاه میکنید دائما در مورد سید الشهدا صحبت میشه، کتاب نوشته میشه، اشعار سروده میشه، اما هر روز یک حرف جدید و یک زاویه جدید در جریان حادثه سید الشهدا کشف میشه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آشپلی آقای سعادت پرور مرحوم آیت الله پهلوانی اعلی الله مقامه الشریف، این شخصیت بزرگوار که کتابی من در مقتل دارن به اسم فروغ شهادت در اسرار مقتل، تا این اواخر که 83 سال از خدا عمر گرفتن می فرمودن من هر روز در مقتل سید الشهدا و در معارف جریان عاشورا مطالعه میکنم. پیشنهاد می فرمودن طلبه ها شما هم تو برنامه تون بذارید هر روز در مورد حسین ابن علی مطالعه کنید. یه بار ازشون سوال کردم، گفتم استاد 83 سال از خدا عمر گرفتید، بیش از 75 سال در سلک روحانیت با معارف اهل بیت سر و کار دارید، یعنی 75 سال مطالعه برای فهمیدن یه صبح تا غروب کفایت نمی کنه. کل حادثه عاشورا، گل حادثه عاشورا رو بخوای بگیرید، گل جریان عاشورا و جریان کربلا رو بخوای بگیرید، یه صبح تا غروب بوده. بله، از قبل تا بعدش رو بخوای بسنجی از 8 ذی‌الحجه یا ترویه شروع میشه تا بیای اهل بیت برگردن به مدینه، اما گل جریان عاشورا یه صبح تا غروبه. از ایشون سوال کردم استاد یه صبح تا غروب 75 سال مطالعه میخواد؟ ایشون فرمودن که 75 سال چیه؟ تا قیامت انسان در مورد عاشورا اگر صحبت کنه میتونه حرف بزنه و میتونه مطالعه کنه و میتونه نکته در آره. ابعاد حادثه عاشورا کامل بررسی نشده، شعاری هم نیست، شعاری نیست. اگر کسی مفهوم این جمله امام رو بفهمه که مرحوم حضرت امام فرمودن تکلیف ما را برای همیشه تاریخ، سید الشهدا تکلیف ما را برای همیشه تاریخ روشن کرده است، این فقط جنبه مبارزه نیست، در همه ابعاد سید الشهدا حرف داره، در همه ابعاد حادثه عاشورا حرف داره. من به این دوستانی که فعالیت فرهنگی میکنن، بچه های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، به اینا عرض میکنم، میگم شما اگر واقعا میخواید حرکت هاتون پویا باشه، ببینید کجا به امام حسین گره میخورید. کار رسانه میکنید، بزرگترین رسانه عالم سید الشهدا بود، 1400 ساله بدون اینکه یه تریبون داشته باشه، یه سایت داشته باشه، یه روزنامه داشته باشه، در اقصانوات دنیا در دل دورترین انسان‌ها از معارف اهل بیت اونجا هم حسین وجود داره. میخواید کار رسانه بکنید، ببینید کجا کارتون به سید الشهدا گره میخوره. میخواید کار فرهنگی بکنید، ببینید کجا میرسید به حسین ابن علی. کار فرهنگی بدون حسین ابن علی ابتره. حادثه عاشورا یک حادثه ایه که ابعاد اون 1400 ساله داره بررسی میشه، اما هنوز کامل مشخص نشده. یکی از اصلی ترین ابعاد حادثه کربلا بحث تقابل هاست. کربلا میدان تقابل هاست. تقابل اسلام و تقابل اسلام و کفر، تقابل انسانیت و نفسانیت، تقابل دنیا و آخرت. کربلا میدان تقابل هاست. خیلی چیزا تو کربلا روبروی هم قرار گرفت. تقابل ایمان و نفاق. خیلی چیزا تو کربلا در تقابل قرار گرفتن و به قول شهید سید مرتضی آمینی میگه عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو، عقل میگوید عشق میگوید بمان و عقل میگوید برو، و این هر دو عقل و عشق را خدا آفریده است تا وجود آدمی به میان این دو در تحیر بماند و معنا شود. عشق و عقل هم تو کربلا در تقابل افتادن. یکی از اصلی ترین تقابل های کربلا تقابل عقل و جهله. کربلا میدان بزرگ تقابل عقل و جهل، میدان بزرگ تقابل عقل و جهل. شاید همه تقابل های در کربلا زیر مجموعه همین باشه که عقل در مقابل جهل قرار گرفت در کربلا. عقل در مقابل جهل قرار گرفت. اگر ما بخوایم حادثه عاشورا و هدف سید الشهدا رو در حد اعلای خودش ببینیم، وجود مقدس سید الشهدا چرا قیام کرد، بهتره بریم زیارت اربعین رو بخونیم. در زیارت اربعین چی میخونیم؟ میخونیم و بدل محجته فیک لیستقبل عباد کرد منن جهاله. سید الشهدا خون بسته قلب خودش رو با رغبت هدیه کرد تا بندگانی که در جهالت غرق شده بودن نجات بده. لیستن بزن یعنی استمرار برای این حالت. سید الشهدا از جهالت نجات میده. کربلا موضع تقابل این جهالت با عقله. ما وقتی در کربلا از جهل صحبت میکنیم، جهل در مقابل علم نیستان، جهل در مقابل شناخت نیستان. ما نمیگیم در کربلا افراد حسین ابن علی رو نمیشناختن، اتفاقا خوبم میشناختن، سرانشون که خیلی خوب میشناختن. عمر سعد همبازی سید الشهدا بوده، ولد فی عامل ولد فیه. حسین ابن علی در سالی به دنیا اومد که سید الشهدا در همون سال به دنیا اومد، همبازی بودن، توی یک محله می نشستن، تا جوانی و میان سالی هم با هم ارتباط داشتن. مگر میشه بگیم عمر سعد حسین ابن علی رو نمی شناخت؟ خیلی هم خوب می شناخت. برم بالاتر، یزید ابن معاویه، یه وقت میگم شناخت، شناخت نسبی، نه، یه وقتی میگیم شناخت، شناخت معرفتی، یعنی فضائل اینها رو هم میدونستن، میدونستن حسین کیه. در تاریخ نقل میکنن، میگن در مجلسی خصوصی عمر عرضم خدمتون امرهاس با معاویه ابن ابی سفیان نشسته بود. معاویه ابن ابی سفیان بهش گفت امرهاس خسته شدیم چه بکنیم؟ گفت میخواد یک مشاعره راه بندازیم، من و تو بشینیم دو تا قصیده بگیم، این دو تا قصیده رو مقایسه کنیم، تفریحمون باشه، مشاعره کنیم یه مقدار، ببینیم چی بهتر میتونه شعر بگیم. معاویه سوال کرد خب موضوع مشاعره چی باشه؟ رو چی شعر بگیم؟ امراض از اون مکری که داشت استفاده کرد، گفت بذار یه چیزی بگم که معاویه اگه بلدم باشه نتونه بگه، اون چینه درونیش اجازه ابراز نده. گفت میدونی میخوام در مورد چی مشاوره کنم؟ یا در مورد فضائل علی و اولاد علی مشاوره کنیم. معاویه ابن ابی سفیان قبول کرد، دوتایی شروع کردن به سرودن قصیده، فلمداه قصیده به سرایم در فضائل علی یا اولاد علی. در همین این یزید که جوانی بود، نوجوانی بود، وارد در مجلس شد، گفت چیکار میکنید؟ گفت نشستید داریم مشاعره میکنید. گفت ما بازی، خب مشاعره، موضوع مشاعره فضائل علی یا اولاد علی. یزید شروع کرد یه قصیده ای سروده، اگر این قصیده رو انسان بتونه اسم یزید بذاره جلوش، قسم حضرت عباس بخوره که این قصیده مال یکی از عرفا و بزرگان و فقهای شیعه است که این قدر معرفتی قصیده سرود. که امراض دید خیلی انگار شعر یزید بالا گرفت، سریع پاشد دوباره مکر کرد، مجلس رو به هم زد، گفت به هم بزنید این بزمو، یکی از این نوکرها بیاد ببینه خود ما نشستیم داریم فضائل علی و اولاد علی رو میگیم که کل دودمان بنی امیه برباد خواهد رفت. چی نشستید دارید؟ بری خوبا جمعش کن. مجلس رو به هم زد، زد زیر میز رو با جمعش کنه، جمعش کرد. اینها نه تنها نسب سید الشهدا رو میشناختن، بلکه فضائل اهل بیت رو هم بزرگانشون میدونستن. نه تنها فضائلشون رو میدونستن، حتی منتسبین به اینها رو هم میشناختن. ناشناس نبودن. در عرب رسمه اگر کسی بخواد تسلیم بشه سپرش رو وارونه میگیره، سپر رو برعکس میگیره، خود رو از سر برمیداره، شمشیر رو از کمر باز میکرد، اگر میخواست بیاد سمت سپاه و خودش رو تسلیم کنه شمشیر رو زمین میکشید، اگر نمیخواست بیاد و منتظر بود بیان بگیرمه شمشیر رو میذاشت جلوش. عمر سعد روز عاشورا زمانی که وجود مقدس مولای من و شما آقا علی اکبر به میدان آمدن دید یه عده از اینها قل و قرصون سپرهاشون رو برگردوندن، مغلوبه کردن سپرها رو، خود رو برداشتم، شمشیر رو باز کردم. گفت چطور شده؟ گفتن که ما پیرمردهای این لشکریم. زمان رسول الله یادمون میاد. ما قبول داریم رسول الله از دنیا رفته، اما اینی که داره میاد رسول الله، یا رسول الله زنده شده یا روحش به یاری فرزندش اومده. ما که با رسول الله جنگی نداریم، ما نمی جنگیم. شناخت کامل بود، میدونستن. این جمله دو بار در کربلا نقل شده، یه بارش از زبان مقدس آقا سید الشهدا، یه بارش از زبان کسی که عمر سن بلا تشبیه و لا قیاس. این جمله نقل شده، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن در رسول الله، یکیش از زبان عمر سنده. عمر گفت جمع کنید بابا، این که داره میاد این علی ابن الحسین علی اکبره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن در رسول الله، این خلق و خوش شبیه رسول الله، قیافه شبیه رسول الله، مثل رسول الله حرف بزنه. نه ترسید بابا، پیغمبر از دنیا رفته، این پیغمبر نیست. تا اینجا که فرزندان این خانواده رو هم میشناختم، جهالت به این معنا نداشتم. ناشناس نبودن اهل بیت. اونهایی هم که ناشناس بودن، روز عاشورا سید الشهدا 11 مرتبه خطبه خونده. در هر 11 مرتبه دو تا چیز خیلی بارزه. اول حضرت شهادتین گفتن، یعنی آی مردم بدونید من مسلمونم. دوم خودشون رو معرفی کردن. سوم لشکر رو دعوت کردن به راه حق و راه خدا. این دوتای اولی خیلی بارزه، شهادتین و معرفی. حتی معرفی از حالت گفتاری به حالت تصویری رفت. عمامه رسول الله رو بر سر گذاشتن، عصای جوشن رسول الله رو بر دست گرفتن، عبای یمانی رسول الله رو که تحت اون خمسه طیبه قرار گرفته بودن و آیه تطهیر نازل شده بود روی دوش انداختن، تشریف آوردن میدان، شروع کردن، فرمودن آی لشکر، اونایی که منو میشناسید که میشناسید، اونایی که نمیشناسید براتون توضیح بدم. اول سوال کنم، اونایی که منو میشناسید این عمامه رسول الله نیست؟ قال اللهم نعم، بله این عمامه رسول الله. این عبای رسول الله نیست؟ اللهم نعم، آره به خدا این عمامه رسول الله. این عصا، عصای رسول الله. پس چرا میخوایی خونه منو به سر فاطمه رو بریزید؟ لبت از فهم لون دمی، چرا خونه ما حلال میشوری؟ حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. اگرم نمیشناسید بذارید بگم، عرب نو مکه و منا، عرب نو مروه و صفا، عرب نو خدیجه و القرا، عرب نو محمد و المصطفى. عرب نو علی و المرتضى، عرب نو فاطمه الزهراء، من پسر مشعرم، من پسر منا. یعنی چی؟ یعنی من توی معارف بزرگ شدم، من پسر پیغمبرم، من پسر خدیجه‌ام، من پسر علی‌ام، من پسر فاطمه‌ام. شناخت در کربلا به معنای جهل، در کربلا به معنای عدم شناخت نبود، به معنای عدم علم هم نبود. اتفاقا در کربلا و پشت پرده کربلا شخصیت‌های عالمی بودن. یکی از شخصیت‌های پشت پرده کربلا که خیلی ها را از یاری سید الشهدا بازداشت، عبدالله ابن عمر بود، معروف به عبدالرحمن. عبدالله ابن عمر از جایگاه پسر خلیفه استفاده کرد و خیلی ها که میخواستن برن به یاری سید الشهدا بهشون میگفت چه کار دارید؟ دعواییست بین بنی هاشم و بنی امیه، شما چرا دخالت میکنید خونتون ریخته بشه؟ عبدالله ابن عمر فقیه اون جامعه بود. پسر زبیر ابن زبیر که از اول به تعبیر امیرالمؤمنین فتنه بود، فقیه اون جامعه بود. شریح قاضی که بنا به بعضی از نقل‌ها حکم قتل سید الشهدا را امضا کرده بود، فقیه اون جامعه بود. فقیهی بود که حکم فقاهتش را از امیرالمؤمنین گرفته بود، حضرت امضا کرده بودن که شریح باید قاضی باشه، قاضی باید فقیه باشد و شریح قاضی فقیه و شریح قاضی فقیه ما اونجا بده بود. جهل در کربلا در مقابل شناخت نیست، یعنی نمیگیم شناخت نداشتن، نمیگیم علم نداشتن، آدم های بیسوادی بودن. جهل در کربلا در مقابل عقل است، یعنی کسانی که اومدن به کربلا عقلشون عقل کاملی نبود. کسانی که فاجعه کربلا را آفریدن اینها انسانهای عاقلی نبودند، شناخت داشتن، علم داشتن، اما عقل نداشتن. آقا یعنی چی؟ یعنی در کربلا دیوانه ها اومدن؟ نه، تعبیر ما از عقل تعبیر امام صادقه. ما عقل رو اونطوری که بعضی از فلاسفه تعبیر میکنن تعبیر نمیکنیم، اونطوری که اهل منطق تعبیر میکنن تعبیر نمیکنیم، اونطوری که بعضی از مادیگراها تعبیر میکنن تعبیر نمیکنیم. تعبیر ما از عقل عقلیه که امام صادق از حضرت سوال کردن عقل چیه؟ حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزیه که خدا با او پرستیده میشه و بهش به واسطه او کسب میشه. آقا پس اینایی که اومدن تو کربلا اینها دیوانه بودن؟ حضرت در ادامه جواب میفرمان نه، اون چیزی که در معاویه و امثال معاویه هست عقل نیست. تلکن نکرا تلکش شیطنه، این چیزی شبیه عقل ولیسه به عقل نیست، شیطنت نکراه. عقل باید انسان رو به پرستش برسونه، به توحید برسونه. عقل باید انسان رو در مسیری قرار بده که انتهای اون مسیر بهشت باشه. کسانی که اومدن و فاجعه کربلا رو ساختن این عقل به این معنا رو نداشتند، شیطنت داشتند. اتفاقا مکار هم بودن. شبای آینده وقتی بحث میکنم سلسله تقابل عقل و جهل در کربلا رو ملتفت میشید چه میگم. این عقل، عقل امام صادقی وجود نداشت کرد. عقل امام صادقی والله پسر عمر سعد میگن از امرهاز مکارتر بوده، 19 سالش بوده ولی از امرهاز مکارتر بوده. حالا در شبی که بحث عمر سعد رو کامل باز خواهم کرد بحث پسرش رو هم باز میکنن، پته بریز رو آب ببینیم چی بودن و چی بودن، چی بودن و چی بودن. از اون طرف شما کسانی رو میبینید که در کربلا شاید عقلشون، علمشون خیلی بالا نبوده، اما عقلشون بیش از علمشون بوده، فهمشون بیش از علمشون. و هم یک جوان 18 ساله است. جالبه تو کربلا دو نفر هستن مسلمان، یکیشون مسلمان بوده شیعه نبوده، شب عاشورا شیعه میشه، یکیشون مثل وهب اصلا مسلمان نبوده، وهب مسیحی مسلک بوده، زبیر بن قین هم عثمانی مسلک بوده که بحثشو بعدا عرض میکنم. وهب مسیحی از اسلام چقدر میدونه؟ چقدر میدونه؟ ایتا دیروز مسیحی بوده، تو راه میومده با مادرش برخوردن به سید الشهدا، سید الشهدا تور انداخته گرفته. چقدر از اسلام میدونه وهب؟ فقط میدونه یه پیغمبری اومد، پیغمبر آخرالزمان، این هم پسر پیغمبر خداست. از اسلام خیلی نمیدونه، علم چندانی نداره، شناخت چندانی نداره، اما این وهب عقلی داره، درکی داره، فهمی داره. سه چهار دقیقه با سید الشهدا صحبت کرده، این 3-4 دقیقه لحن مسیحی رو تبدیل کرده به یکی از 72 نفر برتر روی زمین. این عقل کامل بحر چیزی داره که او رو در مسیر پرستش قرار میده. یا فرزند آرزم به خدمتون جراده ابن حارث انصاری، جراده خودش از شهدای کربلا پسری داره 10 سالشه، بابا رفته شهید شده، پسر اومده به حضر سید الشهدا، پاشو میگوه زمین، آقا من اجازه میدان میدم میخوام. حضرت فرمودن که مادرش شاید راضی نباشه، پدرش تازه شهید شده، بهش اجازه ندادن. دوباره اومد عز و التماس و فرمود مادرم به من گفته از خیمه خارج شو و در رکاب حسین ابن علی شهید شو و منو روسفید کن. گفت آقا مادرم منو فرستاده. یه بچه 10 ساله میره میدان رجزی میخونه تا امروز که امروزه رجز شعار من و شما شد. پاشد من میدان شروع کرد، رجز رسم بود، هر کس به میدان میرفت خودش رو معرفی میکرد یا شعری از اعتقاداتش میخوند. پاشد من میدان شروع کرد امیری حسینان و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر النذیر علیون و فاطمه تو والدها فهل تعلمون له من نذیر. امیری حسینم و نعم الامیر، امیر من سید الشهداست، بهتر از این امیر کجای عالم میتونن پیدا کنن. سرور سینه پیغمبری بود که آمد بشارت داد و انذار کرد. مادرش فاطمه است، پدرش علیه، بهتر از این آقا فهل تقدمون له من نذیر. نذیر این آقا سراغ دارید؟ نذیر این آقا سراغ دارید؟ جناد، پسر جناده، بچه 10 ساله، علمش چقدره؟ شناختش چقدره؟ این عمو و دایی و خاله خودش رو بشناسه، بابا مامان خودش رو بشناسه، خیلی هنر کرده. و یه بچه 10 ساله ارتباطاتش چقدره که همه جریان سید و شهدا رو بشناسه؟ این فقط توی یک دامانی تربیت شده، از یک سینه ای شیر خورده که اون تربیت او رو عاقل بار آورده، به او عقل متعبد داده، به او گفته اگر میخوای مسیر بهش بری این آقا ولا غیر، این آقا ولا غیر. پس مخلص کلام رو بخوام جمع کنم اینه، در کربلا یکی از تقابلها تقابل عقل و جهل بود و عقل به معنای چیزی که انسان رو میرسونه و نجات میده. در کربلا خیلی از مدعیان لنگیدند و خیلی از بی ادعاها رسیدند به اون چیزی که باید برسن. انسان اگر عاقل شد، عقل وادی عشق رو جلوی خودش باز میکنه. اینها چه میگن عقل و عشق با هم نمیسازن نمیفهمن. نه، عاشق به معنای حقیقی از وادی عقل رد شده، به یک جایی رسیده عقلش دیگه نکشیده، عاشق شده، عقل گذرگاه به سمت عشق. اون وقت هر کسی اینطور شد بالای دارالاماره، اون کسی که عاقل باشه برای شاهرگ خودش گریه نمی کنه، برای سر خودش گریه نمی کنه، برای جان ناقابل خودش گریه نمی کنه. زمانی که بالای دارالاماره شروع به گریه میکنه میگن ها تو که مرد جنگی بودی، مرد جنگی که نمیترسه. میگه فکر کردید من برای خودم گریه میکنم؟ نه آقا، من سفیر حسین ابن علیم، گریه میکنم برای اون آقایی که شماها بهش نامه نوشتید، گفتید پاشو بیا، لشکر آماده است، باغ‌ها آماده است، دست زن و بچه رو گرفته داره میاد اینجا، به اعتبار نامه شما من گریه میکنم برای اون آقا. بلا من که از چیزی نمیترسم، من که جنگیدم، من که جنگیدم. کوچه های کوفه داره میگنده برای خودش. مستقیم رسید جلوی یک خانه ای به دیوار خانه تکیه داد. حکومت نظامی اعلام شده بود. زن اومد بیرون گفت آی مرد به دیوار خانه من تکیه دادی، میترسم برام درد سر بشه. مگه نمیدونی دنبال مسلم ابن عقیل میگردن؟ پاشو برو برای من درد سر درست نکن. گفت خانم ببخشید تشنمه، یه مقدار آب برای من میاری؟ تو یه مقدار آب برداشت آورد، آب رو نوشید، دوباره به دیوار تکیه زد، سوال کرد آقا مگر نگفتم برو؟ این کوفه دنبال مسلم میگرده، اینا به سفیر رد به سفیر پسر رسول خدا رحم نکرده، پاشو برو برا من درد سر درست نکن. یه نگاهی کرد جناب مسلم، فرمود اونی که کوفه بسیج شده به گیرتش منم. های زن من مسلم ابن عدیلم. زن تا اسم سفیر سید و شهدا رو شنید، در خانه رو باز کرد، گفت آقا بفرمایید داخل، من کلید شما این خانه هم خانه شما، پسر توه اومد منتبه شد مسلم ابن عقیل داخل خانه است، رد خبر داد، مأمورین از در و دیوار ریختن داخل خانه، مسلم جنگید، اومدن یه گودالی تو کوچه کندن، مسلم رو به سمت گودال هدایت کردن. آقای من و شما غریبان تو گودال افتاد، هی نگاه میکنه دور و بری آشنا نمیبینه، بزا تو شهر خبر پیچید، گفتن میخواد سفیر سفیر پسر رسول خدا رو اعدام کنه. مردم جمع شده بودن، آقای غریب ما بالای داران اماره نگاه میکرد، نانجیب دید لبای مسلم خشکیده، یه ضرب آبی آورد، گرفت جلو دهان مسلم، همچین که اومد آب بنوشه، ظرف آب رو رو زمین ریخت، لبای مسلم خشکیده بود. یه بار دیدم مسلم داره سمت مدینه یه نگاهی میکنه، زبان حال مسلم اینه، کوفه میار زنجان، کوفی و پا ندارم، زنجان میار کوفه، مردم کوفه و پا ندارم. نگاه کرد دیدین مردم خیلی دستای قوی دارن، گفت سنگ ها در دست و در تا و تبر، کوفیان در انتظار زینب و زندان نیا خورمان فروش، کس و کارش رو عوض کرده، پارچه فروش عوض کرده، همه آهنگم شدن دارن شمشیر می سازن. سنگ ها در بست و در تا تبر، کوفیان در انتظار زینب،